أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب، در این جلسه ما در کتاب دانش حدیث بخش آشنایی با روش فهم حدیث رو خدمت شما عرض خواهیم کرد. قبل از ورود به بحث، بنده بحث یک روایت رو خدمت شما عرض بکنم که جلسه ما متبرک بشه به اون و بعد انشاءالله وارد مباحث این بخش بشیم. روایتی رو از کتاب شریف طهر العقول خدمت رو عرض بکنم از آقا امام باقر علیه السلام. آقا امام باقر علیه السلام می فرمان: ما من عبد یمتنع من معونت اخیه المسلم و سعی له فی حاجته قضیت ام لم تقضى الا ابتلی بالسعی فی حاجت من یعثم علی ولا یعجر. آقا می فرمان که هیچ بنده ای نیست که امتناع ببرزه از این که به برادر مسلمانش کمک بکنه و سعی له، یعنی یک قدمی برای برادر مؤمنش برای برآورده شدن حاجتش انجام بده، امتناع ببرزه از چنین کاری. هیچ بنده ای نیست که از این کار امتناع ببرزه، یعنی از کمک کردن به برادر مسلمانش یا یعنی از قدم برداشتن برای او. حالا در این قدم برداشتنش، در این کمک کردنش، حاجتش رو برآورده بکنه یا نکنه، به هر حال قدم بر نداشت این آقا. میتونست این کار رو بکنه، این کار رو انجام نداد. میگه یه چنین بنده ای مبتلا میشه، قطعا مبتلا میشه به این که قدم برداره، کمک بکنه کسی رو که گناهکاره، کسی که دشمن خداست، کسی که من یعثم علی، اهل معصیت الهی، از اهل عبودیت حضرت حق نیست، و کمک میکنه و به اون آقا قدم ور میداره و هیچ اجری هم براش نوشته نمیشه. آدم باید حواسش باشه. این قاعده الهی در عالم که من اگر میتونم کمک بکنم برادر مؤمنم رو، کمکش نکنم، برادر مسلمان رو میتونم کمک بکنم، این قدمی براش ور ندارم، این قدم رو ور ندارم، مبتلا میشم، گرفتار میشم به این که این قدم رو برای اون کسی که خدا دوستش نداره، برای اون کسی که معصیت خدا رو میکنه، برای دشمن خدا وردارم میکنه. بعد آقا میفرمان: و مؤمن عبد یبخل به نفقت ینفقها فیما یرضی الله. هیچ بنده ای نیست که بخل بورزه نسبت به چی؟ نسبت به این که خرج بکنه در راه اون چیزی که خدا راضی، خدا دوست داره اون راه رو، اون مسئله رو، اون کار رو انفاق نمیکنه، خرج نمیکنه، بخل میبرزه. این آقا هم مبتلا میشه به این که خرج بکنه در راه غضب خدا، یک راهی که غضب خدا درش هست، اونم به چند برابر. پس بخل ورزیدن من به این که خرج بکنم در راه خدا، این تو نیست که من سرمایه هم رو حفظ بکنم، نه، این گردونه میچرخه تا من این پول رو تو معصیت خدا خرج بکنم. چه خوب انسان در راه خدا، در راه مؤمنین قدم برداره، کمک بکنه، خرج بکنه تا هم وسعت دنیایی پیدا بکنه، هم اجر اخروی خدا به ثواب اخروی خدا بهش عنایت بکنه، و از طرفی هم مبتلا و گرفتار به خرج کردن، به قدم برداشتن در راه اونهایی که معصیت خدا رو میکنن، در راه مثلا گناه تو عبادت خرج نکنیم، مجبور میشه در راه گناه خرج بکنیم. تو این وادی ما روایات هم زیاد داریم، منحصر در همین یه روایت نیست. این قاعده رو نباید یادمون بره. من میتونم به ولی خدا کمک بکنم، میتونم به مؤمن کمک بکنم، کمک نکنم، این گردونه رو خدا میچرخونه، من به معاویه کمک بکنم، به دشمنان امیرالمؤمنین کمک بکنم، به دشمنان ولایت، به دشمنان خدا کمک بکنم، و به خدا پناه میبریم که یک وقت خود گرفتار یه چنین مسئله انشاءالله نشه. خدا به هممون توفیق بده به عنایت آقا امام باقر، به عنایت ائمه معصومین علیهم السلام دوچار یه چنین بلیعه انشاءالله انشاءالله نشیم هممون. خب بحثی که الان خدمتتون هستیم همطور که عرض کردم روش فهم حدیثه. من اگر میخوام روایات معصومین علیهم السلام رو متوجه بشم چجوری باید اینها رو، چه روشی داره، چه متدی داره، از چه سیری رو باید طی بکنم تا این خدمت رو عرض کنم که کلمات رو دقیق متوجه بشم. اگر از روش درست استفاده نکنم قاعدتاً با چالش و مشکل مواجه خواهم شد. خب به هر حال روش فهم حدیث یا همون فقه الحدیث اشرف علوم حدیثی به حساب میاد. تمام علوم حدیثی مقدمه میخوان باشن برای فقه الحدیث، یعنی همه میخوان بستر رو فراهم بکنن، زمینه رو فراهم بکنن تا من به فهم درستی از کلام امام معصوم، از اون مقصود اصلی امام معصوم برسم. و خب ما و علمی که به من کمک میکنه همین علم فقه الحدیث یا مبانی فهم حدیثه که به ما این کمک رو میکنه، یعنی اون فهم محتوای حدیث، در فهم محتوای حدیث به ما یاری میرسونه. خب یکی از شاخه ها ارزم کردم، یکی از شاخه های علوم حدیثی هست و به هر حال کامیابی ما در شاخه های متعدد علوم حدیثی در فقه الحدیث به ثمر میشینه. زیبایی های کلام اهل بیت رو به واسطه فقه الحدیث، این روش فهم احادیث معصومین، ما میتونیم ازش بهره‌مند بشیم و لذت ببریم از احادیث معصومین علیه السلام. خیلی مهمه روی این با سرمایه گذاری بکنیم. به قول آقا امام رضا علیه السلام، اگه مردم محاسن و زیبایی های کلام اهل بیت علیه السلام رو بفهمن اهل تبعیت از اهل بیت خواهند شد. آقا میفهمن لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا، مردم اگر زیبایی های کلام ما رو بدونن باز ما تبعیت خواهند کرد. خب حالا این فقه الحدیث مفهومش چیه، تعریفش چیه؟ تعریفی که در جزوه یا در کتاب ارائه کردن، دانشی که به بررسی متن حدیث میپردازه، بعد متن حدیث رو میاد بررسی میکنه و با ارائه مبانی و یه سیر منطقی فهم اون رو به ما، این رو به ما ارائه میکنه که به مقصود اصلی گوینده ما رو نزدیک اون بده، گوینده حدیث. پس یک سیر مبانی و یک سیر منطقی برای فهم حدیث به ما ارائه میکنه تا ما به مقصود یا همون مراد اصلی گوینده حدیث یا امام معصوم نزدیک بشیم. پس یه دانش روشیه، در واقع روش رو میخواد به ما یاد بده من چیکار بکنم تا به یه فهم درست برسم. حالا این مبانی و شیوه ها میتونه از قواعد ادبی کمک بگیره، از قواعد علم اصول فقه کمک بگیره، از قواعد علم کلام کمک بگیره، حتی قواعد و قوانین عقلی و عقلایی هم میتونه کمک بگیره. از مجموع این قواعد روش فهم استخراج میشه و در یک قالب سیر منطقی و پویا، یه جریان پویا این تعریف ارائه میشه. در واقع سیاله، میتونه توسعه پیدا بکنه، میتونه عمق پیدا بکنه این روشها و قاعدتا ما رو در یافتن و معنای اصلی حدیث و مقصود متکلم یا هم امام معصوم کمک ما میکنه و یک نظام همگون اعتقادی برای ما درست میکنه. خب به هر حال اون ساختار پیوسته زبانی و عقلانی حاکم بر احادیث رو پوشش میده و سبب میشه که فهم ما از روایات با اون ساختار عقلایی و حاکم بر روایات یا اون ساختار به هم پیوسته روایات معصومین علیهم السلام استکاکی نداشته باشه، مواجهی نداشته باشه، این نظام به هم پیوسته روایات رو به هم نریزه. خب ضرورت فقه الحدیث چیه؟ ضرورت فقه الحدیث همون ضرورت خود حدیثه. خود حدیث چقدر ضرورت داره در دایره دینداری ما، به همان اندازه فقه الحدیث ضرورت داره، چون حدیث به فرموده مثلا مقام معظم رهبری مادر علوم اسلامیه. یعنی علوم اسلامی همه از حدیث متولد شدن، از تفسیرش گرفته، از علم فقهش گرفته، اخلاق، مباحث تاریخی، مباحث کلامی، مادر همه اینها حدیثه. حالا هر کسی میخواد در حوزه این علوم وارد بشه باید به حدیث ورود پیدا بکنه. حالا کسی میخواد به حروف حدیث ورود پیدا بکنه باید روش فهم این رو بلد باشه، فقه الحدیثش رو بلد باشه تا بتونه ازش استفاده بکنه، و الا چالش پیدا میکنه، مشکل پیدا میکنه. پس خدمت عرض کنم که هر چه در ضرورت حدیث گفته میشه در ضرورت فقه الحدیث هم باید گفته بشه. اگه حدیث فهم نشه، درست متوجه نشیم، مثل اینه که اصلا برای ما نقلش نکرده، چه بس از خطرش بیشتر میشه. خیلی از بدفهمی ها، کجفهمی ها که در فرقه ها به وجود اومده به کجراه ها رفتن به خاطر همون فهم غلطشون از روایات و آیات بوده، چون فهم نادرست پیدا کردن فرقه ها درست کردن، خدمت عرض کنم که گروه هایی رو درست کردن و گرفتاری برای جهان اسلام درست کردن. نعمانی تو کتاب الغیبه شون میگه یکی از عللی که سبب شده که فرقه های سو، فرقه های گمراه درست بشن، همین فهم نادرستشون از روایات بوده که ملاحظه میفرمایید. یا روایت امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام رو هم ملاحظه فرمودید حتما، که منزلت شیعیان ما رو به واسطه مقدار نقل روایتشون و همچنین فهمشون از کلمات ما، اگه شما میخواید منزلتتون نزد امام بالا بره بسی فهم دقیقی نسبت به کلمات حضرات پیدا بکنید. یا روایت باز آقا امام صادق علیه السلام که حدیثون تدری خدی خیرون من الف تروی، یه روایت رو که بفهمید بهتر از اینه که هزار روایت رو نقلش بکنید. یا باز ادامه همین روایت رو باز ملاحظه بفهم، لا یکون رجل منکم فقیها حتی یعرف معارید کلامنا، اصلا فقیه نمیشه تا اینکه اون کنایه های کلام ما، تعریض های کلام ما رو متوجه بشه. خب کلام میتونه این قابلیت درش وجود داره دیگه، که کش و کشش در حمل بر معانی متعدد درش وجود داشته باشه. کلمات اهل بیت هم قاعدتا همینطورن و قاعدتا اون کسی خوب میفهمه و فقیه میشه بهش گفت که این تعریضها، این وجوه متعدد رو در کلام بتونه متوجه بشه، و این حاصل نمیشود جز با فقه الحدیث. خب این فقه الحدیث چه ثمراتی برش مترتب میشه؟ خیلی، همین که اصلا ما دینداریمون برای این اصلا باردشه، خودش ثمره زیاد مهمیه. کاربرد و ثمره فقه الحدیث همون کاربردهای حدیثه. هر فائدهی که برای حدیث عرض کرد بیان کردن بزرگان برای حدیث هم میاد. خب کاربردهای متعددی میتونیم داشته باشه، یکیش حداقل اینه که ما در اطلاع درجه ایمانی برامون حاصل میشه، ایمانمون زیادتر میشه، بالاتر میره. حالا تو کتاب به عنوان تصدیق و شناخت مطرحش کردن، یه عبارتی همون اطلاع درجه ایمانی مؤمن میشه وقتی اون جوهره که اصیل و ارزش ذاتی، خدمت فرض کنم که هر کسی رو همون ایمانش چون تشکیل میده، وقتی که ما این روایات معصومین رو بفهمیم اطلاع پیدا میکنه، بالا پیدا میکنه، اطلاع و صعود پیدا میکنه اون درجه ایمانیمون و جوهر اصیل و ارزش ذاتی ما هم بالاتر میره به واسطه اون. این روایت رو از آقای امام باقر علیه السلام انصافا روایت بی‌نظیره که همین مسئله رو بیان میکنه. آقا فرما یا بنیه عرف منازل الشیعه علی قدر روایتهم و معرفتهم، پسرم ما چون امام صادق علیه السلامه، منزلت شیعیان ما رو به قدر روایتشون از ما و معرفتشون بدون. بعد اینش خیلی جالبه، آقا میفرما فان المعرفت هی، معرفت چیه؟ معرفت اینه، هی درایت للروایات، این معرفت در واقع فهم روایات ما اهل بیت علیهم السلام و به درایات این واقعا جزو قرار رو همین یک تیکه روایت بسه که ما تمام وجهه همتمون رو بذاریم برای فهم روایات معصومین علیهم السلام. آقا میفهمم و به درایات لروایات یعل المؤمن الى اقصا درجات ایمان. آقا میفهمان به واسطه فهم به درایات لروایات یعنی به واسطه فهم روایات ما اهل بیت مؤمن به اون بالاترین درجات ایمان اطلاع پیدا میکنه، صعود میکنه میره اون بالاترین درجات ایمان. به چه واسطه؟ به واسطه یه خدمت عرض کنم فهمشون نسبت به روایات ما، به درایات لروایات فهمشون و اون فهم دقیقشون نسبت به روایات ما اهل بیت علیهم السلام. که حالا بعد میفهمین این نظر تو فی کتاب عریق این فوجد تو فی کتاب ان قیمت کل امرئن و قدره معرفته، قیمت هر شخصی، ارزش هر شخصی و اون قدر و منزلتش به اندازه معرفتشه. ان الله تبارک و تعالی یحاسب الناس علی قدر ما آتاهم من العقول فی دار الدنیا، که دیگه حالا معنا رو ملاحظه میفرمایید. یا در اون روایت که انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلام، شما از همه فقیه‌تر، از همه فهیم‌تر خواهید بود وقتی خدمت رو اصلا معانی کلام ما رو بفهمید، متوجه بشید. و این حاصل نمیشود جز با فقه الحدیث، روش رو باید بلد بشید به الا دوچار مشکل میشید. خب حالا مراحل بخش بعدی در واقع اینو میخوایم عرض بکنیم خدمتتون، مراحل فهم روایات معصومین علیهم السلام چی هست. ما حالا من به یه تقسیم بنده عرض میکنم سه مرحله میشه براش در نظر گرفت: یک، پیش نیازها، دو، فهم متن حدیث، سه، فهم مقصود حدیث. اینا رو باید از هم دیگه تفکیکش بکنیم. پس یک، یه پیش نیازهایی وجود داره. دو، حالا پیش نیازها که برطرف شد بایستی فهم متن حدیث داشته باشیم، و سه، فهم مقصود حدیث باید داشته باشیم. چجوری من مراد امام رو تو این فهم، تو این متن بفهمم؟ این سه مرحله مهمه که البته زیر شاخه های هم براش قابل تصویر هست. خب جز پیش نیاز هم تو کلا عرض کردیم دستیابی به متن اصلی حدیثه. خب این متن اصلی ما ببینید تو پیش نیاز ها در واقع ما دو تا سوال اصلی داریم. این متنی که الان جلو منه، این اصلا حدیث هست یا حدیث نیست؟ این یک. دو، آیا این اگر اثبات شد که این حدیثه، آیا حدیث با همین کلمات و با همین عبارات بوده دقیقا؟ نکته مهمه. آیا حدیث واقعا با همین کلمات بوده؟ با همین عبارات بوده؟ خیلی مهمه، باید توجه جدی بهش داشته باشیم. آیا متن حدیث با همین عبارات بوده یا نه؟ خب سوال اول رو که علم در واقع رجال و تخریج و اعتبار سنجی و اینها میاد متکفلش میشه که اصلا این روایت هست یا نیست. برخی از عبارات هست خیلی مشهور هم شاید باشه ولی روایت نبوده. مثلا برخی روایاتی، کلماتی مثل این حسنات الابرار، سیئات المقربین، یا الصلات و معراج المؤمن، یا مثلا عشق و جنون الهی. خب اینا رو ما مصدر معتبری، سند قابل اعتنایی در موردشون پیدا نمیتونیم بکنیم. خب اینا رو باید بررسی بکنیم که حالا دیگه اینجا دیگه واردش نمیشن چون متکفلش علم رجال میشه که ما قبلا یه توضیحات مختصری در موردش بیان کردیم در همین کتاب خدمت شما. اما اون چه که مهمه و بایست در علم رجال دیگه خیلی بررسی نمیشه، سوال دومه، آیا این متن، این پیش نیازه دیگه خیلی باید من رو چه پایه‌ای میخوام بحث بکنم، صحبت بکنم؟ باید این ببینه این متنی که الان میخوام بفهممش اصلا حدیث هست یا متنش با متن حدیث با همین کلمات نقل شده یا نه کلماتش متفاوت بوده. پس این پرسش دومم پرسش بسیار بسیار مهمیه، باید این رو هم حتما پیگیری بکنیم. خدمت رو عرض کنم که ببینیم که متن حدیث همین طور بوده یا نه عوض شده، نسخه دیگه در موردش وجود داشته. اینو قاعدتا تو بحث تصحیح متون باید بهش بپرده. مثلا نمونهش رو همین روایتی که اینجا نقل شده، تو روایت داریم من ینال و فوق قدره استحق الهرمان، هر کسی برسه به اون چیزی که فوق قدرش هست به دست بیاره این مستحق هرمانه. خب یعنی چی؟ یعنی مثلا حالا تو مال هست، علم هست، چی مد نظر، یعنی چی که من یه چیزی رو به دست بیارم مستحق از دست دادن هستم. خیلی سخته. میگردیم میبینیم که نه، این من ینالو نیست، من سأل فوق قدره استحق الهرمان، کسی بیشتر از استحقاق خودش درخواست بکنه این مستحق محرومیته. تو قدر و اندازه خود تو بفهم، به اون اندازه درخواست بکن، نه بیشتر درخواست بکنی. این خب خیلی این اصلا مسیر عوض شد، فهم عوض شد. پس ما بایستی خب اون روایت قبلی رو ما کلی بایستی تعویل و توجیه و چی مد نظر باشه، ولی روایت دومی خیلی قابل پذیرش تر، راحت تر شد. خب ما اگه از اول می‌رفتیم متن رو تثبیتش می‌کردیم دیگه این مشکل پیش نمیاد. من معمولا با این عبارت این دو تا سوال اصلی رو مطرحش می‌کنم. ما قبل از ورود به فهم روایت باید دو تا کار انجام بدیم، تثبیت روایت، تثبیت اصل روایت در واقع، و دوم تثبیت متن روایت، که اول این روایت هست یا نه، بعد متنش هم تثبیت بشه اصلا متن روایت همین بوده یا عوض شده. خب باید چیکار بکنیم برای دستیابی به متن اصلی حدیث؟ باید چیکار بکنیم؟ باید نسخه های مختلف رو بریم پیدا بکنیم و این کار رو حتما باید انجام بدیم. این جزء پیش نیازه های ماست، نسخه های متعدد رو بایستی دستیابی بهش پیدا بکنیم، پیدا بکنیم، که خب خیلی به ما کمک میکنه. خدمت برای این که ما بتونیم نسخه های متعدد رو به دست بیاریم، بتونیم دست نوشته های دیگه، نسخه های مؤلف یا کاتبان مختلف رو، حالا در اون عصر باشن یا عصرهای بعدی باشن، هم عصر باشن با اون مؤلف که نباشن، اینها رو میتونیم دنبالش بگردیم و پیداش بکنیم. کتابهای پس ببینید، یک همون کتاب بریم نسخه های دیگه ای داره که این روایت رو نقل کرده باشه، نه. دو، باید بریم کتابهای دیگه ای که این روایت رو نقل کردن یا از اون شخص روایت رو نقل کردن، باید بریم اون رو هم بگردیم پیدا بکنیم. مثلا کتب شیخ صدوق نسبت به بهارالانوار که به عنوان یه منبع اون استفاده شده، یا مثلا خدمت رو عرض کنم که در واقع کل کتبی که این روایت رو درش آوردن ما بایستی از نظر دور نداریم، حتما مراجعه بهش بکنیم. حالا کتابای بعدی که مثلا این روایت رو آوردن، امکان داره که این کتاب اصلی که ما روایت رو درش دیدیم به عنوان منبعش باشه یا به عنوان منبعش نباشه، مثل بهار کتابای شیخ مثلا روایت در کتاب شیخ صدوق باشه، خب در کتاب بهار خیلی از کتابای شیخ صدوق رو نقل کرده، ما میتونیم به این کتاب بهار مراجعه بکنیم ببینیم که این روایت رو از شیخ صدوقشون چجوری آورده، نسخش فرق میکنه یا نمیکنه، یا نه امکان داره که به عنوان منبع نباشه. فرض کنید من لا یحضر نسبت به کافی، یه روایت تو کافی اومده یه روایت تو من لا یحضر اومده، خب من لا یحضر از کافی خیلی استفاده نکرده ولی با این حال برخی از روایات رو آورده، میتونه آدم اونجا مراجعه بکنه و نسخه های متعدد یک روایت رو ببینیم که حالا چطور مراد هست. مثلا ولی یغل عیب الناس علی لسانک، خب ما اینجوری تو یک روایت نقل کردن، تو یه روایت میگه عتب الناس، عیب الناس، عتب الناس، یه وقت میگه عیب مردم باید به زبانت کم بیاد، یه وقتی میگه سرزنش کردن مردم باید به زبانت کم بیاد، که حالا نمونه های دیگه ای را هم آوردن مثال زدن. مثلا تو یه روایت داریم الاشتهار و بالعبادت ریبتون، یه باعث شک برانگیختنه یا شبهه ریا رو درش وجود داره، موجب شک دیگران میشه. یا در یه روایت داریم خب خیلی سخت تر میشه، الاشتهار بل عبادت زینتون، شهره شدن به عبادت مایه زینت و آراستگی انسانه، خب
خب دو نسخه از یه روایت کدومش درسته؟ ما باید اینا رو بیاییم بررسی بکنیم و ببینیم بر اساس اسناد و شواهد و مدارک کدومی کیش خواهد. همین اختلاف نسخه خیلی مهمه. همچنین باید تصحیف ها و تحریف ها رو هم از بین ببریم ما. یعنی این تو نباشه که چون در به طور باید یک سری دگرگونی ها حالا اشتباهی یا عمدی فرق نمی کنه. اگر اشتباه باشه بهش میگیم تصحیف، اگه عمدی باشه بهش میگیم تحریف. در متن روایت امکان داره ایجاد شده باشه در جریان نقل و انتقال روایات. حالا این تغییرهایی که یعنی گام بعدی دارم عرض میکنم خدمتتون ها که ما در تثبیت متن روایت باید انجام بدیم، این تغییرها امکان داره لفظی باشه، شنیداری باشه، کتبی باشه، دیداری باشه، هر کدوم از اینها که باشه اینها مانع فهم ما نسبت به روایات میشن. راوی وقتایی میومد برای اینکه مثلا روایت رو نقل بکنه اشتباه میدی، مثلا یزید و برید و یزید خونده، هاشم رو هشام خونده یا هاشم رو هشم خونده. خب اینا قاعدتا بایستی دقت بشه، توجه بشه بهش که تو متن روایت تاثیرگذار میشه. قاعدتا وقتی متن روایت عوض شد در فهم ما هم تاثیرگذار خواهد شد. خب ما با دیدن نسخه های گوناگون، با عرضه ها، مقابله هایی که نسبت به متون متعدد روایت میتونیم داشته باشیم، این مشکل رو میتونیم حلش کنیم. قبلا هم همین کار رو اجمالا میکردن، ولی باز به هر حال این چالش ها و مشکل ها به وجود میومد. ما برای اینکه از بین ببریم این چالش ها رو، این تصحیفات عمدی رو، بایستی نسخه های متعدد رو برطرف ببینیم و مقابله بکنیم. کما اینکه قدمای ما هم همین کار رو انجام میدادن، ما میتونیم همین کار رو انجام بدیم، نسخه های متعدد رو عرضه بکنیم به هم دیگه و متن صحیح تر رو انتخابش بکنیم. مثال ها خب زیاده دیگه. تصحیف یه وقتی امکان داره مثلا خدمت تو عرض کنم که نوشتاری باشه، مثلا یه وقتی پیغمبر گفته تختمو بالعقیق، تختمو بالعقیق. خب بعضیا اینجوری خوشحال بخوننش که تخیمو بالعقیق، بعضیا معقیق وادی عقیق در چهار میلی نزدیک مدینه است، باید بیان اونجا و خدمت عرض کنم که مثلا چادر بزنن. حالا کدوم یکی از اینها درسته؟ تختمو بالعقیق یعنی انگشتر عقیق بپوشید درسته، خاتم عقیق بپوشید درسته، یا تخیم و بالعقیق اونجا خیمه بزنید؟ قاعدتا با نسخه ها بررسی میشه که حالا اینجا نکاتی هم در جزوه یا در کتاب ارائه کردن. یا مثلا تو روایت داریم که کان النبی یستحب العسل یوم الجمعه، پیغمبر عسل رو روز جمعه مستحب میدونستن، دوست داشتن. خب این تو این روایت الان عسل اومده، حالا که در روایت اصلی غسل اومده. کان النبی یستحب القسل، تو یه نقطه میبینی کلی مشکل به وجود میاد. خب اینا رو باید حتما بریم قبلش ما تعیین تکلیف بکنیم که خلاصه غسل یا عسل کدوم یکی از اینا درسته، تخیمو هست یا تختمو هست. اینا رو باید بیان بر اساس قرائن و شواهد و قواعدی که در این باب وجود داره بیایم روشنش بکنیم. یا مثلا از زیارت و توت به طول موده، یا نه روایت اینه که از زیارت و توم به طول موده، خب معنا متفاوت میشه. اینا رو حتما بایستی دنبالش باشیم و پیگیری بکنیم. یا یه وقتایی به خاطر تصحیف شنیداریه، مثلا حروف هم مخرج یا مخارجشون خیلی نزدیک به هم باشه، برای خصوصا غیر عربها، اونایی که تازه مسلمان بودن، مشکل ایجاد میکرد. نمونهش رو اگر بخوایم عرض بکنیم خدمتون، من استقنا به عقلهی زله. خب من الان فارسی زبان، این زله با رازا هست یا نه با صاد واد هست، آتا وله، یا نه اصلا با دال زاله. من استقنا به عقلهی زله، من هر ستاش رو یکی میشنوم، معمولا ما رازا میشنویم. خب این تشخیصش خیلی مهمه، چون تصحیف شنیداری امکان داره به وجود بیاد. خب باید خیلی دقت بکنیم در روایات که که چه این تصحیف هایی به وجود نیاد به دقت بگید. معمولا کی ما اینا رو میفهمیم؟ یه جاهایی که میبینیم معنای روایتی خود سنگین گیر داره، با خب احتمال داره امام اصلا این نگفته باشه، این تصحیف یا این مشکل در نقل انتقال روایت به وجود اومده باشه، خصوصا تو بحث های فقه خواهی خیلی تأثیر گذار میشه، بایستی بهش توجه کرد. خب این بخش اولی بود که در این مسئله بایست مد نظر قرار میدادیم. خب ما حالا متن روایت رو به واسطه این نکاتی که الان عرض کردیم خدمتتون تثبیتش کردیم، اصل روایت رو تثبیت کردیم، دیگه ثابت شد که این روایت هست فرض کنید، و ثابت شد که متن روایت هم دقیقا با همین کلماته، کلماتش اشتباه نشده، عوض بدل نشده، تصحیف نشده، تحریف نشده، یا حتی اصطلاحات دیگه که آنها با تو علوم دقیق‌تر میان مطرح میکنن، قلب نشده، درج نشده، و اصطلاحاتی که به کار میبرن. خب اصل روایت و متن روایت میگیم تثبیت شد، ثابت شد، اثبات شد برای ما. حالا نوبت میرسیم به دومین مرحله فهم. دومین مرحله رو تو بخش دوم میان مطرحش میکنن تو سیر فهم حدیث، اونم فهم متن روایت. خب متن روایت رو اگر بخوام بفهمم چه مراحلی رو باید طی بکنم؟ اولین گام در فهم متن این کلمات روایت اینه مفردات روایت رو بفهمم، کلمه به کلمش رو متوجه بشم. خب این اولین گامه، بعد حالا فهم ترکیبات رو به خدمت و عرض خواهیم کرد. خب برای فهم مفردات من از چه علومی باید استفاده بکنم؟ حداقل از یکی دو تا علم باید استفاده بشه تو این مسئله. یک علم صرف، خب زبان عربی یک زبان ترکیبی نیست مثل زبان فارسی، زبان عربی زبان اشتقاقیه. یعنی چی؟ زبان فارسی ما خب بخوایم واژگان بسازیم، مثلا کتابخانه بخوایم بسازیم، میگیم کتاب به علاوه خانه میشه کتابخانه، مثلا دفتر خانه، ترکیب میکنیم واژگان رو بیشتر تا بتونیم واژگان جدید درست بکنیم، برخلاف زبان عربی که زبانش زبان اشتقاقیه. مثلا اون کتابخانه که میخواد بسازه دیگه مثل ما نیست، مثلا میگم که بیت کتاب، نه اینطور نیست، اینا میان اشتقاق بگیرن، مشتق میکنن و مثلا میگن المکتبه، مکتبه یعنی از یه سری هیئت‌هایی استفاده میکنن و این معنا رو افاده میکنن، میرسونن. خب اون علمی که میاد متکفل این مسئله میشه و تغییر و تحولات در یک ریشه رو بر اساس این هیئت‌های متعدد بیان میکنه و شقوق و اشتقاقات متعددی یک کلمه رو برای ما بیان میکنه، ریشه‌شو به ما نشون میده، معانی که به واسطه این تغییر و تحولاتی که در کلمه ایجاد میشه برای ما بیان میکنه رو بهش میگیم علم صرف، که خب شما باش آشنا هستیم. خب آشنایی با این مسئله و تغییر و تحولات در شناخت معنا بسیار بسیار تاثیرگذاره. ما ابتداءً باید ساختار صرفی کلمه رو به منظور یافتن معنای لغوی اون بدونیم، آشنا باش بشیم. اگر ندونیم به کتابای لغت هم نمیتونیم مراجعه بکنیم. شما باید ساختار صرفی رو بشناسی، حروف اصلی رو تشخیص بدی، ماده کلمه رو بتونی دقیق به دستش بیاری که بعد بتونی به کتابای لغت مراجعه بکن. چرا؟ چون ساختار کتابای لغت اون حروف اصلی یک کلمه است، اون ریشه یک کلمه است، ماده یک کلمه است، اونو باید کشفش بکنیم، به واسطه علم صرف این کشف میشه، بعد ما میتونیم مراجعه به علم لغت بکنیم، به کتابای لغت بکنیم و این رو خیلی باید دقت بکنیم. پس ما کم داریم کتابای لغتی که بر اساس هیئت یک کلمه ایجاد، بلکه بر اساس حروف اصلی یک کلمه است. بله برخی از کتاب مثل فرهنگ لاروس مثلا بر اساس هیئت کلمه تدوین شده، ولی غالبا بر اساس ماده کلمه تدوین شده، که اینو بسی دقت بکنیم. حتی اشتباه در تشخیص ماده کلمه میتونه در پیدا کردن معنا ما رو ناکام بذاره یا نه یه وقتایی سبب بدفهمی بشه، سبب کج‌فهمی ما نسبت به اون روایت بشه. نکته دیگه، حالا مثالهایی رو اینجا بیان کردن، شما دیگه مراجعه میفهمید. مثلا همین روایت لا ایمان لمن لا یعمن و جاروهو بوائقه، که حالا بوائق رو ما از چی بگیریم؟ مثلا به واقعهی بگیریم که از وعقه باشه یا ویقه باشه یا وعقه باشه و وعقه باشه. اینها رو ما باید خیلی دقت بکنیم که این بوائق اصلا چیه. اینا رو دیگه حالا الان ملاحظه بفرمایید دیگه، 3-4-5 ریشه پیدا میکنه وعقه وعقه وعقه. چرا؟ چون ما این رو از واقع گرفتیم، بوائق به واقعهی گفتیم دیگه. خب این واقعا اینه یا نه؟ از جمع بائقه هست. ما جمع بائقه که باشه میشه اینطور، میشه خدمت ترسیم بوائقه یا بیقه. خیلی فرق کرد اصلا، معنا کلی به هم میریزه، کلی متفاوت میشه. خب اینه خیلی باید مد نظر داشته باشید و دقت بکنید. خیلی برنامه اول دی معانی رو جز یک کرده، من دیگه نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، شما ملاحظه بفرمایید چقدر مهمه، چقدر مهمه این مسئله که ما چجوری یک کلمه رو مد نظر قرار بدیم و دقت بکنیم. خب نکات ظریفی در علم صرف مطرح میشه که موجب درک بهتر زیبایی های لفظ، معنای لفظ میشه. اینها رو باید حتما دقت بکنیم. مثلا خدمت عرض کنم که همین روایت شریفی که رسول الله فرمودن که قومن رسول الله فرمودن که یه دیگه اصفاد دوستشون ندارن، ما انتم، یه دیدن که کشت و زر نمی کنن، رسول الله بهشون گفتن ما انتم قالو نحن المتوکلون، ما افرادی هستیم که اهل توکلیم، کشت و زر نمی کردن، پاشنو گذاشتون رو هم دیگه. فرمودن لا بل انتم المتکلون، شما المتکلون هستید، متوکل نیستید، بل المتکل هستید. متکل چیه؟ متوکل چیه؟ شما فقط باید سرقو بدین تا اینو متوجه بشید. متوکل به معنی کسی که اهل توکله، متکل به معنی کسی که خودشو سربار دیگران قرار میده. اینا رو کی میتونه متوجه بشه؟ تو باب صرف، تو باب ثلاثی مزید، وقتی معانی ابواب رو که بهتون میگم اونجا آدم میتونه متوجه بشه این رو. خب این یه علم بود، بسیار هم کارایی داره. شما خودتون صرف رو خوندید دیگه، به زوایاش هم اطلاع دارید. چقدر میتونه مهم باشه در فهم روایات، فهم مفردات روایات. علم دومی که خیلی مهمه علم لغت شناسیه. ما برای فهم و کشف معانی واژه ها در احادیث میتونیم به دو شیوه به علم لغت مراجعه بکنیم. یک هم کتاب های لغت، یک شیوه تقلیدی، برام فلان کتاب ببینم چی گفته، فلان کتاب ببینم چی گفته، بعد ببینم معنا چیه. این شیوه تقلیدی الان دائم خیلی هم رایجه، آسون هم هست، همم بهش مراجعه میکنم. اگر بخوایم دقیق روایت رو بفهمیم، نه، یه شیوه دیگه هم وجود داره، اونم شیوه اجتهادیه. یعنی که خب قاعدتاً به سبب اینکه یه خورده طولانی تره، مشکل تره، کمتر ازش استفاده میکنن. خب شیوه تقلیدی رو عرض کردم، خب از کارهایی که از همون کهن انجام شده در حوزه لغت رو انسان مراجعه میکنه، کارآمد هم هست، خوب هم هست. مزیت اساسیش هم اینه که خیلی کوتاست، این را سریع هم میشه با مقایسه به یه معنایی رسید و برای عموم افراد هم قابل استفاده است. ولی خدمت تو عرض کنم که چالش داره، باز مشکل داره، برخی جاها ما رو به معنای دقیق نمیتونه برسونه. اون برخی از نکاتی که خدمت تو عرض کنم که برای روایات مد نظر هست و ارائه نمیتونه بکنه. هرچند عرض کردیم که خیلی زحمت زیاد کشیدن، خدمت استفاده های زیادی رو کردن، کارهای زیادی رو انجام دادن، ولی چالش هایی داره که بعد عرض میکنم خدمتون. شیوه دوم شیوه اجتهادی میشه، چون ما اشکالاتی در شیوه کار لغویون وجود داشته، ما چاره ای نداریم که به شیوه اجتهادی مراجعه بکنیم. چون لغوی ها معنای استعمالی واژه رو ارائه کردن، یعنی اون کاربردهایی که داشته، یعنی که واژه مثلا چه کاربردهایی در اون دوره داشته، برای چه منظورهایی استفاده می شده، بعضا اون چیزی که ما می خواهیم رو ارائه نکردن و خیلی وقتا تمایز میان معنای نخستین واژه رو با معانی دیگر رو بیان نکردن، معنای حقیقی و مجازی رو بیان نکردن و بعضی وقتا حتی اون گرایش های فقهی، کلامی و حتی مذهبی اونا دخیل در استظهاراتی که از معنای واژگان داشتن تأثیرگذار بوده. و این جهت خیلی از آیون قائل به حجیت قول این آیون لغوی، یعنی اصولی ها قائل به حجیت قول لغوی ها نشدن، نپذیرفتن، گفتن با توجه به این اشکالات ما نمیتونیم بگیم هر چی نو گفتن ما بپذیریم. پس در نتیجه چاره ای نیست که پژوهشگر حدیث برای کشف معنای اصلی لغت به طور مستقیم به منابعی که میتونه مراجعه بکنه مراجعه بکنه، و الحمدلله خیلی از این منابع هم وجود داره. خب حالا چیکار بکنیم ما برای شیوه اجتهادی، یعنی به چه منابعی مراجعه بکنیم بعد یه استظهاری از معنای لغت داشته باشیم، کشف معنای لغت داشته باشیم؟ اولین گامش اینه که به کتابهای قریب الحدیث مراجعه بکنیم. خب کتابهای قریب الحدیث چه کتابهاییه؟ اون کتابهاییه که واژه‌های ناآشنای به کار رفته در حوزه احادیث رو اومدن تبیینشون کردن، روشنشون کردن. یه واژه‌های نامفهومی در یه جای حساسی از حدیث قرار می‌گرفته، در یه جای اصلی از حدیث قرار می‌گرفته، سخن رو گنگش میکرده. یا آیون قریب نگار یا قریب الحدیث نویساها اومدن اونها رو روشنش بکنن، بازش بکنن، تا مقصود گوینده، متن روایت، مقصود روایت مشخص بشه. حالا قریب الحدیث ها مثل قریب القرآن هاست دیگه، کارهای همون کاری که تو واژه های نامعنوس یا نامفهوم قرآن قریب القرآن ها انجام دادن، قریب الحدیث ها دقیقا همین کار رو انجام دادن. اینا سعی کردن ببینن این واژه در روایات چه نوع استعمالات داره، چه معانی استعمالی از اون وجود داره که میشه استفاده کرد. خب کارهای خیلی زیادی رو انجام آینه که بودن که تو قریب الحدیث های زیادی از قریب الحدیث سلام و غیره و غیره، چه در شیعه چه در اهل سنت، کتابایی رو نوشتن. در کنار منابع لغوی این کتابها هم کتابای خیلی خوبی هست. یکی متون دینی و ادبی کهنه. یکی از منابع برای کارهای لغوی ما نگاه بکنیم ببینیم خود اعراب چیکار کردن، قدیم چجوری استفاده میکردن از این واژه ها، و ما وقتی مراجعه به اونها بکنیم ببینیم اینا نوع استعمالشون در مورد این واژه چی بوده، ما رو به یه معنایی نزدیک نام میکنه. از همون قدیم هم این کار رو انجام میدادن و اون مکالمات شفاهی یا حتی مکتوب عرب رو نگاه میکردن، بهش مراجعه میکردن و ازش بهره میگرفتن. نمونهش رو اگر بخوایم عرض بکنیم خدمتون که اینجوری یه چنین روش رو استفاده میکردن، ابن عباس یه وقتی میگه من دیدم که دو تا عرب با هم دیگه سر یه چاهی با هم دعوا گرفتن و دارن با هم دیگه نزاع میکنن، میگه من دیدم یکی از اینها برگشت به دیگری گفت که انا فطرتها اول یوم، من بودم که این چاه رو اولین بار ایجادش کردم. من معلوم میشه که این چاه قبلا کنده شده بود، مشکل پیدا کرده بود، یکی دیگه اومده بود یه دستی بهش کشیده بود درستش کرده بود، حالا سر این با هم دیگه نزاع کردن، دعوا کردن که یکی میگه چاه مال من و یکی میگه چاه مال منه. ابن عباس میگه دیدم یکیشون برگشت به دیگری گفت که انا فطرتها اول یوم، یعنی اون کلنگ اولیه رو من زدم، چاه رو من اول افتتاح کردم. درسته تو اومدی یک کارایی در موردش انجام، ولی من بودم که کلنگ اولیه رو زدم. یعنی قبل از اینکه اینجا کاری انجام شده باشه من این کار رو انجام به خلقت بدیعانه ایشون میگه من فهمیدم فاطر السماوات و الارض مراد اون خلقت بدیعانه است، بدون اینکه اینجا یه نقشه‌ای وجود داشته باشه، خدا بدون اینکه یک پیش زمینه‌ای مثلا در مورد خلقت آسمان و زمین وجود داشته باشه، یه مدلی وجود داشته باشه، این کار رو انجام داده. اون نفر اولام خب مدلی برای این چاه وجود نداشت، این چاه رو کندید. میگم من تازه فهمیدم که چقدر مهم ادبیات عرب و اون استعمالات عرب تو استعمالشون نسبت به واژگان. خود ابن عباس جمله ای دارن که عرب تشبیه میکردن، شما به اشعار عرب به قاموس عرب مراجعه بکنید، جمله شون اینه که هرگاه معنای واژه یا ترکیبی از قرآن بر شما پوشیده ماند آن را در شعر بجویید که قاموس عرب اشعار اوست. خب اینم یه بخش از کار بود که ما بایستی به متون دینی، به خود قرآن هم میشه مراجعه کرد، به خود روایات حتی میشه مراجعه کرد و ازشون استفاده کرد، چون ما قرآن هم یکی از به هر حال مصادر فصیح عرب به سما استفاده میشه، به حساب میاد که واژگان رو به فصیح ترین به بلیغ ترین وجه آورده استفاده کرده که برای ما قابل استفاده خواهد بود. سومین منبع کتب، یعنی سومین مرحله که باید طی بکنیم کتب فروغ اللغه است. یه سری از منابع لغوی هست به عنوان فروغ اللغه که ظرافت‌ها و تفاوت‌های بین واژگان رو اومدن بیان کردن. مثلا جلسه، قعده، هر دو تاش معنی نشستنه، ولی چه فرقی با هم دیگه میکنن؟ اومدن اون ظرافت‌های اینها رو بیان کردن. خب ما وقتی مراجعه به این کتاب ها بکنیم، اون واژگانی که یه مقدار به هم دیگه شبیه هستن تفاوت اینها رو میان برای ما روشن میکنن. مثلا همین خلقه و فطره هر دو تاش معنی، یا بدعه، بدیع، اینا هر دوش معنای اجمالا به وجود آوردن و خلق کردنن، ولی چه تفاوتی با هم دارن؟ خب این کتابا خیلی به درد ما میخوره، مثل فروغ اللغه سعالبی، اینا خب 3-4-5 تا کتاب در این حوزه وجود داره دیگه، یکیشو عرض کردم خدمتتون. یا گام بعدی متضادهاست. شما وقتی به متضاد این کلمه مراجعه بکنید، خب قاعدتا میتونید معنای اون رو بفهم آدم، یعنی ما از باب این که تو عرف الاشیاء به ازداده ها، شما یکی از کلیده های مهم برای فهم اما زدش میشه، شما یک شیء رو به زدش بشنسید. الان مثلا اگر همیشه روز باشه آدم روز دیگه نمیفهم، متوجه نمیشه، یا اگر همیشه شب باشه دیگه شب رو متوجه نمیشه. به متضادش آدم میتونه این شیء رو بشنسه. خب ما در حیطه روایاتمون و حتی آیات قرآن هم برخی از مفاهیم رو به متضادشون میتونیم بشناسیم. مثلا جهل، ما همیشه فکر میکنیم جهل، آدم جاهل یعنی آدمی که علم نداره، حالا که در حوزه روایات ما میبینیم که جهل رو در مقابل بیشترین استعمالش جهل در مقابل عقله، در مقابل عقل این رو استفاده کردن. آدم جاهل نه یعنی آدمی که علم نداره، بلکه آدمی که عقل نداره، عاقلانه کاراش انجام نمیده. بعد ببینید به صورت گسترده در حیطه روایات ما این رو استفاده کرده. اصلا نمونه هاشو ببینید، شما ببینید با جهل اینا خیلی سازگاری نداره، با یعنی بی علمی. مثلا خندیدن بدون تعجب گفتن از جهل. و این خندیدن بدون تعجب یعنی کسی که مثلا علم داره خندیدن بدون تعجب نداره، چرا شد داشته باشه؟ بلکه مراد اینه که این آقا یا این فرد بیعقلی میکنه وقتی بدون دلیل میخواد بخنده. یا مثلا صبح خوابیدن صبح بدون شب زنده داری، خواهی از بیعقلی. یا رغبت داشتن انسان به چیزای ناشدنی، این گفتن از جهله، ولی جهل به معنی بیعقلی، کار سفیهانه است، کار دیوانه، که آدم دیوانه باید بشه که چنین کار رو بکنه. یا بدون آمادگی انسان وارد یه کاری بشه، خب اینا از جهل، از بیعقلیه. خب اینا اگه دقت بفهمید دیگه، هیچ کدوم از دانش و علم و اینها آدم نمیبینه درش،